بحرانی داشته باشه، نه فقط در حوزه سلامت که در کل ارکان مسائل اجتماعی مؤلفه اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه. در بحث میزان سرایت این بیماری واگیردار باید بدونیم چند عامل تاثیر داره. یکی دوره واگیری بیماریه. دوره واگیری بیماری ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. حدود هم 2 هفته دوره کمون داره، در این مدت میتونه انتقال بده. 2 هفته هم دوره بیماری و نقاهتشه. چیزی حدود متوسط 4 هفته کسی که مبتلا میشه، 2 هفته قبل از بروز علائمش تا 2 هفته بعد میتونه بیماری رو به دیگران انتقال بده. 2 عامل دیگه که ما میتونیم روش تأثیر بذاریم و بیماری رو تحت کنترل در بیاریم، یکی این هستش که میزان مواجهات، تکرار مواجهات اجتماعی رو که یک فرد میتونه بیماریش رو به دیگران انتقال بده کاهش بدیم. این با فاصله گذاری اجتماعی محقق میشه، چیزی که در ایام تعطیلات نوروزی تا 13 نوروز هموطنان عزیز ما به خوبی رعایت کردند و جای تقدیر و تشکر داره. شعله آتش رو ما تونستیم تا حدود زیادی فروکش بکنیم، اما این آتش هنوز خاموش نشده. وقتی ترافیک دیروز رو ما در معابر عمومی، خیابان‌ها و جاده‌ها و اتوبان‌ها دیدیم، یک مقدار به قول معروف عرق سرد رو پیشانیمون نقش بست. اگه قرار باشه هموطنان در این حد به نسبت مسائل سلامت خودشون سهل‌انگاری بکنن، قطعا دوباره دچار آسیب میشیم و این آتشی که فروکش کرده بود مجدد شده بر میشه و زحماتش چند هفته گذشته رو هم به هدر میده. فاصله گذاری اجتماعی بسیار میتونه تأثیر بگذاره تا ما بتونیم انتشار این بیماری رو جلوش بگیریم. و عامل سوم این هستش که مثلا همکار پزشک ما یا پرستار ما در بیمارستان دارن ارائه خدمت میدن، یک مواجهه ضروری با بیمار باید داشته باشن. این هست که توصیه های ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی رو رعایت کنن. این در بعد خاص خودشه، در بعد عموم جامعه به این شکل صورت میگیره که اگر ما امکان فاصله گذاری اجتماعی برامون محقق نباشه، مثلا اومدیم تو اتوبوس بشینیم، حفظ فاصله 1.80 متر یا 2 متر امکان پذیر نیست، اینجا از ماسک استفاده بکنیم، یک، و کاری بکنیم که انتقال در مواجهات فردی به حداقل برسه. اون 2-3% یا 5% نهایتی که در جامعه علائم دارن، احساس کسالت میکنن، سرماخوردگی میکنن، این ناراحتی خفیف خودشون رو جدی بگیرن. ممکنه این بیماری در این افراد خفیف باشه، انتقالش به سایر افراد منجر یک بیماری شدید کشنده بشه. خواهشن در دوره واگیری بیماری خودشون در منزل بمونن و در اجتماع حضور پیدا نکنن. همین چند نکته کلیدی رو اگر عزیزان جدی بگیرن، ظرف مدت چند هفته همکاری ما میتونیم انشاءالله این بیماری رو، شعله‌اش رو به اندازه پایین بیاریم که دیگه غیر قابل شوره برشدن مجدد باشه و بتونه از کشور ما وقت ببنده. هرچند کشور چین که دونه بیماری رو در سطح جغرافیای خودش تحت کنترل در بیاره، الان در معرض خطر در مورد موارد وارده. این بیماری یک بیماری پاندمیه، کشورهای دیگه و کل کشورهای همسایه ما هم درگیرن. ما باید نکات بهداشتی رو از این تهدیدی که کرونا ویروس در کشور ما ایجاد کرده تبدیل به یک فرصت بکنیم. رفتارهای بهداشتی رو تبدیل به یک عادت بکنیم، نه افراطی برخورد بکنیم، نه تفسیری وسواس به خرج ندیم، اما جایی که احساس میکنیم این بیماری راه انتقال داره و میتونه بیماری رو به دیگران انتقال بده، حتما به گونه‌ای رفتار بکنیم که احتمال سرایت بیماری رو به حداقل به صفر کاهش بدیم.
به امید خدا انشالله. و قاعدتا این موضوع حتما احتیاج به هماهنگی و همکاری همه مردم داره. همونجور که از تالی فرمودید، من میخوام باز هم روش تاکید کنم که من اگر رعایت خدای نکرده نکنم خودم آسیب ببینم، درست، اما بار سنگینی رو به دوش جامعه خودم میگذارم. اول از همه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی ما هستن که به جای بعد از این همه زحمت دوباره به جای استراحت یا به جای تجدید قوا دوباره باید با موج جدید مواجه بشن. این اولین آسیب ما هست. بحث هزینه هاش هست. هست، اما برای اینکه بخوایم باش مقابله کنیم، راهکار مقابله این فاصله گذاری اجتماعی اگر بخواد رعایت بشه، آقای دکتر، خیلی از ارگان‌ها، نهادها، حتی مردم باید با هم همکاری کنن. حالا موج دیروز رو باید بررسی بشه ببینیم چرا این اتفاق دیروز افتاد. اگر تو ایام نوروز این اتفاق افتاد، شاید به خاطر اون تعطیلیه بود. آیا میشود شما یا اداره مراقبت یا وزارت بهداشت به عنوان یک نهادی که نظریاتش صائب هست، نظرات خودش رو درباره این فاصله گذاری و قطعیتش و حتی ای بسا تعطیلی همه ارگان‌ها، نهادها به دولت اعلام کنه، اصلا احتیاج به همچین موضوعی هست یا خیر آقای دکتر؟
جناب هاشمی، ما باید این توجه داشته باشیم که بحث کرونا ویروس یک بحث صرفا مربوط به حوزه سلامت نیست.
بله،
از کردم ابتدای گفته هام که این یک معضلیه که کل ارکان اجتماع رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. ما باید سعی بکنیم با حفظ مسائل بهداشتی و جلوگیری از سرایت بیماری به دیگران و کنترل کردن اون، به گونه رفتار بکنیم که کشورمون به تعطیلی هم کشیده نشه. در دو حوزه فعالیت‌های اجتماعی و خدماتی و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، کشور باید به فعالیت خودش ادامه بده، اما با حفظ مسائل بهداشتی. تعادلی باید به شکل منطقی و کارشناسی در حوزه کنترل بیماری و حفظ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی میسر بشه. این قطعا طبق فرمایش شما یه هماهنگ بین ارکان حاکمیتی رو میخواد با مشارکت مردم، و قطعا امکان پذیره اگر یک عزم ملی پشت قضیه باشه. تعطیلات نوروزی به ما نشون داد مردم ما مردم سهیم و سلامت دوستی هستن، و اگر اراده بکنن موفق میشن و ما اطمینان داریم که با همکاری خوب مردم انشالله میتونیم بیماری رو تحت کنترل بگیریم.
سپاسگزارم، بی نهایت ممنونم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم به شما، به همه همکارانتون، به همه پزشکان و پرستاران عزیز کشورمون که از جان گذشتن و در حال مقابله با این ویروس هستن.
از شما هم من نهایت تقدیر و تشکر دارم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اما بریم سراغ گفتگوی ویژه امروزمون درباره روز جوان.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها.
باز هم تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو خدمت همه جوانان عزیز، و همینطوری تبریک ویژه داریم خدمت همه مسئولین عرصه تصمیم گیری برای جوانان. جناب آقای رضا گل محمدی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران، همینطور جناب آقای دکتر شهروز برزگر، دبیر محترم فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، البته در مجلس دهم. آقای گل محمدی سلام، صبح عزاداری بخیر.
آقای شمی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گفتگو و رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جان برزگر سلام عرض میکنم، صبح عزاداری بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم که هر دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتید. این روز رو هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی. آقای برزگر، جناب آقای گل محمدی، و آرزو داریم که آنچه که لایق هست برای جوانان این مرز و بوم رو بتونیم فراهم کنیم تا آیندهمون رو وقتی قرار هست دستشون بسپاریم، آینده‌ای باشه تضمین شده، آینده‌ای باشه با دسترسی به توسعه پایدار. با اجازه آقای گل محمدی با آقای دکتر برزگر شروع به صحبت می‌کنیم. آقای برزگر عزیز، بفرمایید که شما در مجلس شورای اسلامی جوان رو چطور دیدید؟ چقدر از تصمیماتتون اختصاص داشت به جوانان و برطرف کردن مشکلات جوانان؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده همین روز رو خدمت شما به خصوص جوانان عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که مردم همواره تندرست و سالم باشن. کارهایی که مجلس دهم برای اولین بار در طول تاریخ مجلس انجام داد، یکی از بزرگترین این کارها این بود که افرادی که به سن بازنشستگی رسیدن دیگه اجازه کار در بدنه دولت نداشته باشن. در واقع هدف مجلس، فراکسیون جوانان که ما جز طراحان این طرح بودیم و با جدیت هم دنبال کردیم، توانستیم این قانون رو در مجلس تصویب کنیم که افرادی که دیگه بازنشست شدن از پست‌های مدیریتی، پست‌های حساس و کلیدی در واقع فاصله بگیرن تا جای اینها را نیروی جوان، نیروی فعال و اکتیو بگیره تا در تصمیم سازی ها و اضافه کارهای سختی که هست جوانان ایفای نقش کنن.
من یه سوال بپرسم آقای دکتر، همین ابتدای فرمایش حضرت عالی، الان با این قانونی که تصویب شد الان میتونیم بگیم که به ضرس قاطع که اولا که این قانون محقق شده، افراد بازنشسته دیگه حضور ندارن، و مهمتر از اون این قانون برای این بود که جایگزین جوانان جایگزینشون بشن، آیا این اتفاق هم افتاد؟ آیا این موضوع رو رصد کردید شما یا خیر؟
من خدمتتون عرض کنم اگر ما یه تعریفی هم داشته باشیم از سنین جوانی در کشورمون تا شنوندگان خب یه یادآوری بشه خدمتشون. ببینید در کشور ما از سن 18 سالگی تا 35 سالگی رو میگن جوان.
بله.
بعد از 35 تا سال تا 56 57 سال میگن میان سال. از 57 سال به بعد دیگه انسان پا میذاره به در واقع سن پیری.
کهنسالی.
بعد ما در واقع به نوعی جوان را در برابر سن پیری، وقتی که کلمه جوان به کار برده میشه کلمه متضادش پیری هست. عمده افرادی که ما شناسایی کرده بودیم در پست های حساس و کلیدی قرار گرفته بودن و باعث کاهش راندمان کار میشدن، افرادی بودن که در واقع در سن پیری بودن، بین سال مثلا در واقع 58-57 به بعد تا 64-65-70 سال، این افراد این پست ها رو اشغال کرده بودن. ما قانون رو تصویب کردیم، در مرحله اجرا هم نظارت داشتیم، در کیفیت اجرای قانون، در اینکه خیلی از عزیزان از یک سری تفسیرها و بندها استفاده کردن، اینکه دقیق 100% همه اون افراد کنار برن جاش افراد جوان گرفته بشه، نه، من فکر میکنم در کشور به طور قاطع پیاده نشد. ولی افرادی که خارج شدن از سازمانی، از یک نهادی، از یک جایی، دوباره به نوع به ترفندی با یک شیوهی که بالاخره استفاده میکردن از برخی از بخشنامه ها یا برخی از مجوز ها، دوباره به نوعی برمیگشتن از یک پست دیگه. تا ما نتوانیم این قلب تپنده در واقع نیروی جوانی را در بدنه مدیریت که ریسک پذیر هست، تا ما نتوانیم این فرصتی که پنجره جوانی در کشور ما ایجاد شده از این به نحو احسن استفاده کنیم، مطمئنن در سن در سنینی که تعریف شده، دوران اول پیری، دوران اول کهنسالی که بعضا هم ازش یاد میگیرن پیران جوان، در اون دوران خود ما صدمه خواهیم دید، چون جوانان جوانانی هستن ریسک پذیر. روز نامگذاری روز جوان رو شما در کشور ما نگاه بفرمایید، به نام روز میلاد حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر از شاخصه‌هاش بگیم خدمتتون، در روز عاشورا اولین فردی بود که قدم به میدان نبرد گذاشت، یعنی جوانی که ریسک پذیر هست، جوانی که از جان خودش مایه میگذره، از جون خودش میگذره. دوران 8 سال دفاع مقدس شما مطالبه
کردید، اگر اجازه بفرمایید آقای گلمحمدی هم باید صحبت بشن،
خدمتتون 8 سال دوران دفاع مقدس شما مطالبه بفرمایید، مزار شهدا شما تشریف ببرید نگاه کنید، تاریخ تولدها و اضافه تاریخ شهادت اکثر بالای 90% از عزیزان همه جوان هستند.
خب البته این رو هم باید ببینیم که چرا این اتفاق افتاد، چرا ما الان نمیتونیم این کار رو بکنیم. قانونی که شما گذاشتید رو هم هنوز فرمودید که یک سری تبصره ها مانع شده. آقای گل محمدی، سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که به عنوان یک مرجع تصمیم گیر برای جوانان، حالا استان تهران ما میخوایم صحبت کنیم، وقتی اسم وزارت ورزش و جوانان مطرح میشه، بیشترین اثرگذاری و بیشترین توجه به ورزش هست تا حالا بحث های دیگه. چرا این اتفاق افتاده و چرا تصمیم گیری حول جوانان تحت شعاع مسئله ورزش قرار گرفته؟ برای اینکه این موضوع رو از هم جداش بکنیم و بتونیم بحث تصمیم گیری برای جوانان رو بیشتر بهش بپردازیم، چه کار خاصی باید انجام می‌شده که نشده جناب گل محمدی؟
بله آقای شما، خدمت شما هستم. اولا خدمت جناب آقای بازیگرم عرض سلام و صبح خیر دارم و زحمات ایشون رو تشکر میکنم. در خصوص سوال شما باید این نکته رو عرض کنم، این که سازمان ملی جوانان به نوعی با تصمیم مجلس به وزارت ورزش و جوانان داده میشه، وزارتی خب هم از خدمت زیادی برخوردار بوده و هم کار کرد و عمل کرد و ویژگیاش مختص ورزش بوده، این یه مقدار اجتناب ناپذیر، این مثلا عدم توجه توی نهاد این تشکیلات قرار داده شده، ولی اینکه جوانان در وزارت ورزش بی توجهی بشه بهش، نه این گونه نیست. الان
نه من از نکردم بی توجهی شده، من میگم بله. تحت شعار قرار گرفته. بله ورزشش برجسته تر هست.
من فرمایش شما رو قبول دارم، عرض کردم بخاطر همین خدمتی که ما یه تشکیلاتی رو حتی شاید بدون این که اون چنان که باید و شاید تقویتش کنیم و ساز و برگ‌های مناسب رو در اختیارش بذاریم، به واگذار کردیم به نهادی که اون موقع از نظر خود من با من یک کارشناس کوچک شاید هنوز این آمادگی براش وجود نداشت و به همین دلیل این اختلاف به اصطلاح نظر در مورد کیفیت واگذاری و کیفیت توجه به این دو بخش وجود داشته و هنوز هم من هم مثل شما اعتقاد دارم وجود داره. اما وزارت ورزش سعی و تلاش خودش رو کرده که یک مقدار این فاصله رو پر کنه و بخش با بکارگیری معاونت جوانان، با بکارگیری به اصطلاح عزیزان، آوردن سن مدیریت رو به پایین و استفاده از جوانان توی اغلب پست‌های مدیریتی سعی کرده یک بخشی از این به اصطلاح نگاه رو ترمیم کنه. ببینید در مورد این که حالا من بخش اول فرمان شما هم پا مشاره کنم، جوانان موتور محرکه و قوه عاقله هر تشکیلاتی میتونن باشن. خیلی از تشکیلات ها اگر این دو بخش بسیار موتور محرکه و این قوه عاقله رو میتوجهی کنن دچار خسارت و خسران بزرگی میشن. این شاید باید بسیار نگاه ما رو به جوانان خیلی
آقای گل محمدی، من یه سوال بپرسم. شما سابقه بسیار زیادی دارید، تخصص بسیار قابل توجهی هم تو حوزه تصمیم گیری های ورزشی دارید. سالیان سال هست که میتونیم بگیم که به عنوان یک صاحب نظر حالا میتونیم این سوال رو از شما بپرسیم که با توجه به تجربه حالا ورزشیتون، تصمیم گیری تو حوزه ورزشتون، الان بفرمایید و شناسایی که انجام شده از نظر حضرت عالی، بفرمایید که به نظر حضرت عالی، خیلی کوتاه میخوام این پاسخ رو بفرمایید به عنوان پرسش آخر، اینکه الان در حال حاضر برای اینکه اون نقیصه پوشش داده بشه چه کار خاصی باید برای جوانان تو و مدیریت تو حوزه جوانان باید انجام بشه؟ کار نکرده الان جوان ما به چه چیزی نیاز داره؟ باید به کدوم قسمت بیشتر توجه کنیم؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید ما باید به ویژگی‌های جوان باید توجه بکنیم. از نظر بنده یک کلام بخوام بگم، اجرای صحیح قانون که خدای بازیگر اینا و همکارانشون در مجلس مصوب کردن، خود اجرای صحیح قانون میتونه به بهترین عملکرد باشه. خیلی سفسطه و خیلی طولانی نمیخوام صحبت کنیم. واقعا به نظرم میرسه که اجرای صحیح قانون و توجه و اعتماد به جوانان همونطور که در ابتدای انقلاب شد میتونه راهگشای به اصطلاح مشکل باشه.
پس این راه رو به عنوان راه نهایی شما میدونید حتما باید به جوانان بها داده بشه و از همه مهمتر بهشون اعتماد کرد. همونجور که در ابتدای انقلاب نسل اول مدیران ما کاملا جوان بود، ما جوانترین فکر میکنم میانگین سنی رو داشتیم در مجلس، در مدیران، در وزارتخونه ها، در جبهه ها، همونجور که آقای دکتر برزگر فرمودن. سپاسگزارم جناب آقای گل محمدی، ممنونم که با تمام مشغله ها دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من از شما
خداحافظی. متشکرم. آقای دکتر برزگر، صحبت پایانی حضرت عالی، حرف نگفته، اگر توصیه خاصی هست یا اگر تصمیم خاصی هست که میتونید بهش اشاره کنید، خیلی کوتاه به عنوان جنبندی پایانی بفرمایید.
من امیدوار هستم که کشور ما بتونه از این فرصتی که در واقع به عنوان پنجره جوانی وجود داره استفاده کنه. ما به اندازه کافی منابع داریم در دنیا از نظر دارا بودن منابع چهارمین کشور دنیا هستیم، نفت و آلی و اضافه منابعی که وجود داره، معدن. بعد به اندازه کافی مغز و متخصص هم داریم، یعنی متخصصان ایران، متفکران ایرانی در اقصانبات دنیا در کشور خودمون کارهایی که دارن، کارهای خیلی خیلی بزرگی دارن انجام میدن، هم از نظر علمی، هم از نظر دانش، هم از نظر ریسک پذیری، هم از نظر ادب، هم از نظر شهامت، شجاعت، همه اینها. اجازه بدیم، فرصت بدیم به این جوان ها، اجازه بدیم این جوان ها کشور را بسازن، اجازه بدیم این جوان ها فرصت خدمت داشته باشن. جوان ها میان دفتر کار ما، از ما میخوان چیزی که میخوان بگن، به ما کار بدید، به ما کار بدید، ما کار کنیم، حتی ما مزد نمیخوایم، فقط کار کنیم. کار میخوایم از مسئولین کار میخوان که اینا بهشون فرصت داده بشه کار کنن، کشور را آباد کنن. من مطمئن هستم این همه منابع که ما داریم، با این همه مغز متفکری که هر سال سال جهش تولیده، به جهش تولید ما زمانی خواهیم رسید که منابعی که در اختیار داریم، این منابع را در اختیار جوانان، جوانان فعال، جوانان تحصیل کرده، جوانانی که برای همین سرزمین هستن، پدرانشون، برادرانشون برای همین سرزمین خون ریختن، خون خودشونو ریختن، خون خودشونو در واقع با خون خودشون ریشه های انقلاب رو مستحکم کردن، به همین جوانا واگذار کنیم، به همین مردم واگذار کنیم، به همین جوانا. من مطمئن هستم که ایران یکی از بزرگترین و قدرتمندترین قدرت های منطقه و جهان خواهد بود، که الان که هست. ما در تکنولوژی نانو، در هوافضا، در هوش مصنوعی، در خیلی از جاها در دنیا صاحب رتبه هستیم. مدیریت میخواد، فرصت بدیم به این جوانان. بحث افرادی که در امور سیاست و اضافه تصمیم گیری هستن، اعتماد کامل داشته باشن به جوانان کشور خودمون. نگذاریم این مغزهای متفکر، اجازه ندیم این تحصیل کرده ها فرار مغزها رو اون بحثا رو برگردونیم داخل کشور خودمون، سرمایه های ملی رو برگردونیم داخل کشور خودمون. ما به اندازه شاید بیش از 2000 میلیارد دلار ما بحث فرار مغزها داریم که اینا برگردن کشور خودمون رو آباد کنن در شرایط بسیار
سپاسگزارم آقای دکتر. اما شادی امروز رو تقدیم میکنیم با این ترانه بسیار زیبا به همه جوانان خوب کشورمون.
زندگی شدی بیا به قلب عاشقم و خونه ی جنون بده، اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چی کار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قرار چی بشه بفهمی عاشقت شدم. چون بیرم دوری ازم تا رویاشی، عاشقتم هرچی باشی. درد منو کی میفهمی، عاشقتم چون بیرم دوری ازم تا رویاشی، عاشقتم هرچی باشی. تمام من برو، همین برای من بسه که آرزو کنم تو رو. به من که فکر میکنی برمیشم از یکی شدن، همین برای من بسه که فکر میکنی به من. درد منو کی میفهمی، عاشق
اما بریم سراغ موضوع بعدیمون، و موضوع بعدی موضوع مهم، شعار سال، سال جهش تولید. اما میهمان ارجمندمون جناب دکتر علیرضا صالح، ریاست محترم سازمان خصوصی سازی. سلام آقای دکتر، صبح عرض سالی بخیر.
من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم و صبح بخیر به همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو دارم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر. آرزوی سلامتی داریم به ویژه تو این روزهای خاص، تو این ایام خاص. امیدواریم که با همه تدابیری که توسط دولت اندیشیده میشه، وزارت بهداشت و همکاری مردم، هر چه سریعتر این روزها رو پشت سر بگذاریم و بپردازیم به امور جاری اقتصادیمون و تلاش برای دست پیدا کردن به توسعه پایدار.
انشالله.
آقای دکتر بفرمایید برای ما که برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید، سازمان خصوصی سازی چه تدابیری رو اندیشیده، چه کارهایی از طرف سازمان خصوصی سازی میتونه سر و سامان بگیره، به سرانجام برسه، برای اینکه ما بتونیم بگیم که قدمی برداشته شده برای تحقق جهش تولید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستید، سازمان خصوصی سازی وظیفه‌اش آماده سازی بنگاه‌های دولتی و واگذاری اون به فعالان بخش خصوصی است. خب مهمترین برنامه‌ای را که ما در سال 99 دنبال می‌کنیم که بتونیم این بحث را در اون راستا حرکت کنیم، مهمترین برنامه‌مون این هست که بنگاه‌هایی که خب حال و هوای خوبی ندارن از لحاظ ساختار مالی، چون خلاصه با توجه به مدیریت دولتی که حاکم بوده بر این بنگاه‌ها، ما بحث آماده سازی اینها را در اولویتمون قرار دادیم. یعنی به گونه‌ای که بنگاه‌هایی را که دست بخش خصوصی میدیم، بخشی از مسائل و مشکلاتی که در بخش دولتی داشته اینها را مرتفع کنیم و واگذار کنیم به بخش خصوصی. و بحث بعدیمون این است که ما از سایر روش هامون به غیر از واگذار کردن مالکیت بنگاه ها بتونیم دنبال کنیم. به عنوان مثال خیلی جاها را ممکنه ما واگذاری مدیریت این بنگاه ها را دنبال کنیم، یعنی جاهایی باشه که توی بخش خصوصی ما توان مدیریت بسیار خوبی داریم ولی سرمایه انجام اون کار را نداریم. ما بتونیم در قالب فرض کنیم 2 سال 3 سال این بنگاه های ناکارآمد دولتی را واگذار کنیم به تیم های مدیریتی بخش خصوصی و بتونیم در راستای افزایش و بالا بردن توان تولیدی کشورمون دنبال کنیم. یکی از راه‌های دیگه بحث اجاره و به اجاره به شرط تمدید و پیمانکاری مدیریتی را هم و پیمانکاری عمومی را هم داریم توی روش‌های واگذاریمون دنبال می‌کنیم. خب طبیعی هست وقتی که ما مدیریتی بنگاهی را واگذار میکنیم، دیگه بخش خصوصی نیازی نداره که سرمایه گذاری جدیدی رو انجام بده، بلکه خب یک بنگاه آمادهی که توی دولت داشته با یه ظرفیت بسیار پایینی کار میکرده، ما این را به یه تیم مدیریتی توانمند بخش خصوصی واگذار میکنیم. خب طبیعی هم هست که با توجه به ساز و کارهای دولتی که روی این بنگاه‌ها نیست، کمک میکنه که هم توان تولید این شرکت‌ها رو بالا ببریم و یک شرکت آماده ای را داشته باشیم که بعد از اینی که اصلاح ساختار را این تیم جدید مدیریتی برای ما انجام داد، بعد از اون بتونیم مالکیت اون را واگذار کنیم. خب و این خیلی کمک میکنه برای توانمندسازی بخش خصوصی برای واگذاری امور و فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیر دولتی.
خب آقای دکتر، ما وقتمون خیلی کم هست، در این حال میدونیم که شما هم جلساتی که دارید و حتما باید بهش بپردازید و با تمام مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید که با توجه به تمام مشکلاتی که تا قبل از این بر سر راه خصوصی سازی بود، سازمان خصوصی سازی، یکی از مشکلات این بود که میگفتن دولت میل قلبی، مدیران دولتی میل قلبی ندارن که واگذار بشه، یکی از